سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی در هر کجای عالم که هستید، خود خصوصا در ایران معترض. بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان گفتار امروز من یا امشب شما هست: کانونهای امیدبخش در جنبش بیسر، تشکلهای صنفی و انجمنهای مستقل مدنی. در ادامه آنچه در دو یادداشت گفتار قبلی عرض شد، یعنی چه باید کرد جنبش اجتماعی اعتراضی ملی برای تغییر نظام 29 شهریور و چه می‌خواهیم انتخاب سبک زندگی و حذف اصل نظام در 5 مهر، در این گفتار 3 نکته دیگر به نکات قبلی اضافه می‌کنم. تکیه اصلی این گفتار بر انجمنهای صنفی و تشکلهای مستقل مدنی به عنوان کانونهای امیدبخش در جنبش بیسر است. اما بحث اول، جنبش بیسر، امتیازات و کاستیها. اعتراضات شهریور و مهر جاری چیزی در قواره انقلاب است. کف مطالباتش آزادی سبک زندگی، خصوصاً برای پوشش بانوان، و سقفش تغییر نظام اقتدارگرای دینی جمهوری اسلامی از بنیاد است. این مطالبات در شعارهای صریح مردم هویداست. بیانیه کوتاه اخیر میرحسین موسوی از کنج حصر غیرقانونی 12 ساله، خطاب به نیروهای مسلح که مقابل ملت نایستید، حائز اهمیت و تقدیر است. گستره اعتراض تقریبا تمام کشور را فرا گرفته است، اما اعتراضات به ظاهر فاقد رهبری است. اگر اعتراضهای عمومی سر داشت، به راحتی توسط رژیم بازداشت، محصور، سرکوب یا سربنیست می شد. اما در جنبش بی سر خوشبختانه چنین امکانی نیست. از آن سو شاید بتوان گفت دوران جنبش های با رهبری شخصی گذشته است. حداقل در این جنبش واقعا خودجوش، عهدی خصوصا ساکنان خارج از کشور نمی توانند ادعای رهبری آن را داشته باشند. در این اعتراضات مردمی، هدایت و هماهنگی می تواند یا باید از نهادهای مدنی انتظار داشت، از قبیل تشکلهای صنفی معلمان، تشکلهای مستقل کارگری و انجمنهای مستقل دانشجویی. این تشکلهای مستقل کمتر فریب می خورند و امکان تداوم و برنامه ریزی طولانی مدت تری دارند. به آنها واقعا می توان امیدوار بود. من امیدوارم. تشکلهای صنفی پزشکان و پرستاران، تشکلهای اساتید دانشگاه ها، انجمنهای علمی جامعه شناسی و علوم سیاسی از دیگر تشکلها و انجمنهای صنفی هستند که در این راه قدم‌هایی برداشتند. تشکل‌ها و انجمن‌های مستقل بانوان در این جنبش نقش برجسته‌ای می‌توانند داشته باشند، خصوصاً اینکه جرقه این اعتراض تاریخی با قتل ناجوانمردانه یک زن جوان روشن شده است. اگر هر کسی از مقدورات خود شروع کند، امکان رهایی کشور از نظام غاصب و ضد مردمی جمهوری اسلامی فراهم می شود. به جای اینکه چشم به دیگران بدوزیم و بپنداریم دستی از غیب براید و کاری بکند، خودمان آستین ها را بالا بزنیم و آنچه از دست خودمان برمی آید و در حد مقدوراتمان در محیط کار و زندگیمان متصور است انجام دهیم. در این صورت بیشک قدمی به رهایی ایران نزدیکتر می شویم. خدا از طریق ما و افعال منضبط و برنامه ریزی شده ما جامعه من را تغییر خواهد داد. معجزه‌ای در حوزه سیاسی رخ نخواهد داد مگر خودمان، ما مردم، اراده کنیم و عمل نماییم. روشنگری، تشکل و برنامه ریزی برای ادامه جنبش وظیفه ملی همگانی است. اما بحث دوم، خشونت پیشگی و جنایتکاری نظام. در اعتراضهای تاریخی اخیر، خشونت غیر موجه و غیر قانونی مأموران جمهوری اسلامی غیر قابل اغماز است. آنچه در جمعه 8 مهر 1401 در زاهدان مظلوم اتفاق افتاد و به تصریح مولوی عبدالحمید رهبر دینی مسلمانان اهل سنت سیستان و بلوچستان بیش از 40 هموطن بیگناه کشته شدند و افزون از 100 هموطن به سختی مجروح شدند، باعث تأسف فراوان است. سرکوب اعتراض مسالمت‌آمیز دانشجویان مظلوم دانشگاه صنعتی شریف، نخبه ترین دانشگاه کشور، در یک شنبه سیاه 10 مهر 1401 توسط نیروهای روسیاه امنیتی، لباس شخصی ها و بسیج ضد مردمی، یادآور سرکوب دانشجویان در تیر 1378 در کوی دانشگاه تهران است. امروز دانشگاه‌های ایران کانون تپنده قیام ملی علیه حکومت اقلیت بر اکثریت است. این رژیم نماینده اکثریت مردم ایران نیست. بیش از 3/4 ملت ایران هیچ نماینده‌ای در رهبری، مجلس خبرگان، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه ندارند. حاکمیت یک پارچه در اختیار اقلیت محضی است که از استبداد دینی و استفاده ابزاری از دین و مذهب برای حاکمیت یک حکومت اقتدار طلب مبتنی بر انتخابات غیر رقابتی و دست یازیدن به خشونت و زور عریان برای برقراری حکومت دینی و اجرای احکام شرع دفاع می کند. این رژیم مدت هاست تمام مجاری قانونی اصلاح کشور را از هر حیث مسدود کرده است. فصل حقوق ملت قانون اساسی هرگز اجرا نشده است. تظاهرات و اجتماعات مسالمت‌آمیز موضوع اصل 27 همین قانون اساسی هرگز در جمهوری اسلامی آزاد نبوده است. مطالبه اکثریت مردم ایران بسیار واضح است، نه به دیکتاتور یعنی ولایت مطلقه خامنه‌ای و ولیعهدش، نه به نظام مستقر یعنی جمهوری اسلامی و نظام ولایت مطلقه فقیه، نه به حکومت دینی یعنی حکومت آخوندی یا حکومت مبتنی بر احکام دینی یا حکومت فقها، نه به هر گونه تبعیض جنسی و دینی و آزادی در انتخاب سبک زندگی خصوصا در پوشش موی سر بانوان. اینها مطالبات روشن مردم ایران است. اما بحث سوم، توجیهات تکراری دیکتاتور ضد نظام. سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بالاخره امروز 11 مهر بعد از بیش از 2 هفته سکوت خود را شکست و طبق معمول صدای اعتراض اکثریت مردم ایران را نشنید و اعتراضهای ملی را کار دستگاه‌های جاسوسی و سیاستگزاران عنود خارجی، طراحی دشمن یعنی استکبار جهانی و صهیونیسم، حقوق بگیران آنها و با کمک برخی ایرانیان خائن خارج از کشور دانست و مأموران انتظامی و بسیج را مظلوم قلمداد کرد. او همچون گذشته مطالبات برحق اکثریت مردم ایران را نشنیده گرفت و از توهماتی مانند آتش زدن قرآن، کشیدن حجاب از سر زن محجبه، آتش زدن مسجد حسینیه داد سخن داد. بر فرض وقوع این اقدامات اشتباه بوده است و ربطی به قاطبه معترضان ندارد و ترفند نظام برای بدنام کردن جنبش جاری است. خامنه ای به جای تکیه بر اطلاعات موثق از سنخ آنچه که وکیل خانواده امینی ساله نیکبخت در روزنامه اعتماد منتشر کرده، بار دیگر همان دروغ نظام را درباره عدم قتل مهسا امینی تکرار کرد. خامنه ای مدعی شد دعوا بر سر باحجاب و بدحجاب نیست، دعوا بر سر استقلال و اقتدار ایران اسلامی است. آیا واقعا معترضان توی خیابون علیه استقلال و اقتدار ایران دارن مبارزه میکنن؟ خجالت بکش. برعکس، دعوا دقیقا بر سر حجاب اجباری، تحمیل سبک زندگی و پوشش به زنان و دختران و از آن بالاتر دعوا بر سر رژیم اقتدارگرای به اصطلاح اسلامی است، نه دعوا بر سر استقلال ایران. این رژیم دقیقاً بر خلاف منافع ملی ایران عمل می کند و سد راه آزادی، امنیت و عدالت در ایران است و بزرگترین ضربه را به آبروی اسلام و تشیع در تاریخ ایران وارد کرده است. خامنه ای موضع گیری انتقادی چهره های هنری و ورزشی را بی ارزش خواند و عملا دست قوه قضاییه را برای برخورد با منتقدان و معترضان خیابانی باز گذاشت. در مقابل راه پیمایی تحمیقی تبلیغاتی اربعین و مقابله حاکمیت با کرونا را به رخ کشید، در حالی که اگر روزی قانون بر کشور حاکم شود، او متهم ردیف اول در کشته شدن هزاران ایرانی بیگناه به دلیل سوء تدبیر در جریان جلوگیری از وارد کردن واکسن کرونا است. خامنه ای به مردم نگفت چرا اعتراضات خیابانی اینقدر شدت گرفته است. او نگفت چرا فصل حقوق مردم قانون اساسی را هرگز عمل نکرده است. او نگفت چرا کشور را به شکل دیکتاتوری اداره می کند. او نگفت چرا همه مجاری اصلاح نظام را بسته است. او نگفت چرا به گفته وی دشمن اکثریت مردم ایران را می تواند به این سادگی اغفال کند. همه ما اغفال شدیم، فقط شما می فهمید؟ او نگفت چرا مردم او و رژیم او را دروغگو و غیر قابل اعتماد می دانند. او نگفت چرا هرگز متجاوزان به حقوق ملت در میان مأموران قوه قضاییه، سپاه و بسیج و نیروی انتظامی در تاریخ جمهوری اسلامی محاکمه و مجازات نشدند. مجازات واقعی، محاکمه واقعی، نه سوری. سخنان خامنه ای همان سخنان محمد رضا شاه پهلوی در سالهای 56 و 57 است. کسانی که سخنان دیکتاتور لبگور ایران را جامع، دقیق، روشنگرانه و به هنگام توصیف کرده اند، تاریخ فهم نکرده هایی از عمله ولایت جائر هستند که در میانی سرکوب جوانان معترض توسط استبداد دینی بدترین موضع ممکن را در قبال مردم خود گرفتند و در حوزه سیاست باید با مولانا هم صدا شوم. من همه عمر این چنین آواز زشت هیچ نشنیدم در این دیر و کنشت. راه رهای ایران از جرثومه استبداد دینی جمهوری اسلامی که نه جمهوری است و نه اسلامی و خلاصی از دیکتاتوری ولایت مطلقه به اصطلاح فقیه، ادامه این اعتراضات حتی الامکان مسالمت آمیز و حمایت از مطالبات برحق معترضان جان به لب رسیده ایرانی است. مطالبه ما آزادی سبک زندگی و نه به اصل نظام است. ما به دنبال استقرار حکومت دموکراتیک سکولاری هستیم که عدالت، آزادی و مساوات حقوقی برای همه شهروندان ایرانی از زن و مرد از کلیه قومیت‌ها را فراهم کند. ایرانی مستقل که همه شهروندان ایرانی حتی طرفداران کم تعداد رژیم فعلی در آن حق فعالیت آزادانه داشته باشند و قوه قضایی آن مستقل از حاکمیت، مجری قانون و عدالت و حافظ موازین حقوق بین المللی باشد. جامعه‌ای که قوای مسلح آن حافظ تمامیت ارضی و امنیت مرزهای کشور باشند و اسلحه خود را هرگز مقابل ملت نشان نروند. اطمینان دارم که پیروزی از آن ملت ایران است و حاکمیت ضد مردمی دیر یا زود با اراده همین مردم حذف خواهد شد انشاءالله. از صبر و تحمل شما سپاسگزارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.